با نام و یاد پروردگار مهربان، سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه میخوایم به تأثیر نقش موسیقی کودک و البته تأثیراتش بر پرورش فرزندانمون بپردازیم. اما ابتدای امر از شما میخوایم که نظرتون رو درباره همین موضوع، یعنی نقش موسیقی و پرورش خلاقیت و آموزش‌های اجتماعی، با ما در میان بگذارید. میدونید که میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سرشماره 30102. همین ابتدای برنامه هم ازتون میخوام که ارتباطتون با شماره روابط عمومی صدا 162 زیاد باشه. انتقاداتتون، پیشنهاداتتون، همین نکاتی که در مورد برنامه به ذهنتون میرسه باعث میشه که ما بتونیم برنامه بهتری رو به شما تقدیم کنیم. اما موضوعی که میخواییم با دو مهمان عزیز دربارش با شما صحبت کنیم، سرکار خانم سوفیا نکونام، فارغ التحصیل رشته نوازندگی ساز ایرانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نوازنده کمانچه، مدرس موسیقی کودک و مربی دوره های والد و کودک در کنار ما هستند. از جمله فعالیت های ایشان میتونیم به همکاری با گروه های موسیقی گوناگون از جمله ارکستر موسیقی نو به سرپرستی علیرضا مشایخی اشاره کنیم. شرکت در جشنواره های تئاتر آیینی و سنتی و جشنواره تئاتر بانوان و همکاری با کارگردانانی مثل جلال الدین دوری و عظیم موسوی و حضور و درخشش در جشنواره فولکلور شهر دیژون فرانسه از سوابق ایشان است. و البته موضوعی که باعث شده که اکنون در خدمتشون باشیم اینه که ایشون 12 سال سابقه تدریس و مربیگری موسیقی کودک دارند و سابقه برگزاری کارگاه های والد و کودک. سرکار خانم نکونام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما، مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز.
و همراه همیشگی برنامه جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، دکتر روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، پژوهشگر برتر 5 سال گذشته دانشگاه الزهرا و نویسنده بیش از 100 مقاله در نشریات گوناگون و البته نویسنده و مترجم 14 جلد کتاب‌های متعدد در زمینه روانشناسی. جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما خانم بهرامی عزیز و همینطور سکا خانم نکونام، همینطور خدمت شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان و شما دو بزرگوار دارم. در خدمتتون هستم خانم.
زنده باشید، هر دو بزرگوار، بسیار خوش آمدید. آقای دکتر عبداللهی عزیز، اگر اجازه بفرمایید من صحبت رو با خانم نکونام آغاز کنم. خانم نکونام گرامی، هممون به نقش پرورش از سن کودکی آگاهیم، اما حقیقت اینه که بسیاری از خانواده ها بین حجمه های مختلف داخلی و خارجی که وجود داره و انتخاب های متفاوت گاهی نمیدونن باید چه کاری انجام بدن. با در نظر گرفتن اینکه تمرکز شما در آموزش و بهره بردن از عناصر موسیقی و حرکت مد نظر شماست در این آموزش، اگه ممکنه ابتدا کمی در مورد نوع فعالیت خودتون، سبکی که در اون فعالیت میکنید توضیح بدید تا بحثمون آغاز بشه.
بله، ما در کلاس‌های موسیقی کودک با نگرش عرف شولورک جلو میریم. چرا میگم نگرش و نمیگم روش؟ ابتدا قبلش خوبه که معرفی کنم کسی که این نگرش رو پرورش داد و توی دنیا معرفی کرد، کارل اورف، آهنگساز و آموزش‌شناس آلمانی. شولورک در واقع به معنای کار مدرسه ایه. چرا میگیم راه یافت و نگرش و نمیگیم روش؟ به خاطر اینکه از نظر آموزش‌شناسان روش مهمترین عامل باز ایستادن فرد از رشد آزادانه است، روش و قدهای آموزشی، و همچون افساری بر گرده خلاقیت قرار میگیره. چاره چیه؟ ما از نگرش استفاده میکنیم برای معرفی این شکل آموزش و معتقدیم که برای آموزش موسیقی در این انتقال دانش موسیقایی به کودکان خلاقیت اونها را هم باید پرورش داد، و وقتی که از روش استفاده میکنیم یه مقدار این خلاقیت زیر سوال میره. در این نگرش آموزشی ریتم نقش پررنگ و مهمی داره. عرف در سال 1927 رویای آزموندن شیوه نوین در آموزش ریتم داشت که در جریان جستجوهاش ریتم رو در گوهر کلام، موسیقی و حرکت جای داد. عرف و همکارانش در مدرسه گونتر و بعدها در دانشکده کارل عرف که در اتریش هست از ترکیب این سه بنمایه استفاده کردن برای آموزش موسیقی به کودکان که در این نگرش هنرآموزان به درجه بالایی از رهایی خلاقانه میرسند و هدایت میشن به سوی کنشی هنرمندانه هدایت میشن و گام نخست برای شروع کار کاری که عرف انجام داد کنار گذاشتن پیانو توی آموزش بود و به جای اون سازهای کوبه‌ای ساده مثل زنگوله ها، خاشخاشک ها، سنج ها و تبل ها رو جایگزین کرد چرا که معتقد بود موسیقی و حرکت در تسلسلی توامان هستند و این سازهای قابل حمل، سبک و ساده کمک میکنن که بچه ها در حین اینکه حرکت میکنن بتونن ریتم هم بنوازن. و سازهای کوبه عرف همونهایی که نام بردم، زنگوله ها، خاشخاشک ها، سنج ها، تبل ها در نتیجه همین اندیشه ابداع شدن که هر کدوم از اینا از یه تیکه از دنیا کنده شدن. برای مثال خاشخاشک ها از ماراکاس های آفریقایی میان و غیره. زایلوفون ها از سازهای گملان اندونزی میان. در نیمه نخست سده بیستم ایده کمینگرایی در شاخه های مختلف هنری بسیار رواج پیدا کرده بود. عرف هم در نتیجه همین ایده برای بازگشت به سرچشمه ها اصطلاح موسیقی بنیانی رو برای رهیافت خودش استفاده کرد. موسیقی بنیانی موسیقی طبیعیه که همه میتونن یادش بگیرن و تجربهش کنن و با طبیعت انسان ها سازگاری داره. این موسیقی افسون بر سادگی، شاعرانه و هنرمندانه هم هست و از خلال زبانی فهمیدنی انسان رو به کنشی خلاق وامی داره. کارل عرف در آموزشش به کودکان دوست داشت که از سازمایه‌های فرهنگی اروپایی و آلمانی به خصوص زادگاه خودش ایالت باواریا استفاده کنه. زیرا معتقد بود که هر انسانی با ساز و کارهای فرهنگی محیط پیرامون خودشه که معنوسه و به آسونی میتونه از این ساز و کارها استفاده کنه. و کاربست این سازوکارها مایه تسهیل امر یادگیری در بچه ها میشه. یکی از ریشه های موسیقی بنیانی در همین سازوکارهای فرهنگیه. وقتی که شولورک توی دنیا معرفی شد و شناخته شد از سراسر دنیا مربیانی راهی شدن به سمت سالزبورگ دانشگاه موتسارتیوم دانشکده کارل عرف تا با این رهیافت بیشتر آشنا بشن. به همین دلیل عرف معتقد بود که این سازوکارها نباید ترجمه بشن، بلکه با توجه به سازوکارهای فرهنگی هر زادبوم مثل ترانه ها، موسیقی ها، بازی های عامیانه و محلی تفسیر و بازخوانی بشن. یعنی در واقع همون بومی سازی که بسیار برای عرف حائز اهمیت بود. به همون دلیلی که گفتم هر کودکی توی محیط خودش خیلی راحت‌تر و بهتر میتونه با سازوکارهای فرهنگی خودش آموزش رو بپذیره.
متشکرم از شما خانم نکونام عزیز. در حقیقت ما با نگرش
شما رحیافت
در مسیر آموزش بچه‌ها آشنا شدیم. آقای دکتر عبداللهی شما داشته به دقت گوش میکردید. از دیدگاه روانشناسانه این رو چطور میتونیم توضیح بدیم؟
خانم بهرامی داشتم به این فکر میکردم که ما از این ابزارها استفاده میکنیم. مثلا ما از ادوات و ابزارهای موسیقی استفاده میکنیم برای بیان افکار و احساساتمون.
بله.
یا مثلا از قلم و کاغذ استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم افکارمون رو بنویسیم یا احساساتمون رو بنویسیم. خب اینا ابزار هستن. ولی خروجی ما چی میتونه باشه؟ خروجی ما یک نسلی باید باشه که این نسل پویا باشه، نسلی سالم باشه. خیلی کتاب‌ها جدیداً نوشته شده که آیا آینده پیش رو دست افراد باهوشه یا دست افراد خلاقه و دنیا دست چه کسانی خواهد بود؟ یعنی پیشتازهای صنایع مختلف افراد باهوش خواهند بود یا افراد خلاق؟ کتاب‌های خیلی زیادی نوشته شده. مثلا توی کتاب نوشته شده بود که افرادی که یا جوامعی که تشویق میکنن افرادی که باهوش باشن، یعنی اینها باز نرمهای اجتماعی پیروی بکنن، عموما جواب درست رو بتونن تشخیص بدن. ما در تستای هوش داریم فرضاً میپرسن که فاصله بین تهران تا شیراز چند کیلومتر، این یه عدد ثابته و شما باید اون رو بدونید. یا توی ریاضی میپرسن 2 ضرب 2 چه عددی میشه، اون یه عدد ثابته، این هوش رو میرسونه. ولی خلاقیت داستانی متفاوت داره. یعنی ما متفاوت از چارچوب‌های اجتماعی فکر کنیم، ما جواب‌های متفاوتی برای مسائل خودمون داشته باشیم. خب نگاه می‌کنیم که نوع رفتار ما باید متفاوت باشه، یعنی نوع تربیتی که ما برای کودکانمون در نظر می‌گیریم تربیتی متفاوت باید باشه. یعنی افراد باهوش تربیتشون با افراد خلاق متفاوت. به اینجا می‌رسیم که کسی که می‌خواد خلاق باشه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه و موسیقی چجوری میتونه توی این زمینه بهش کمک بکنه. یک، اینکه افرادی که میخوان خلاق باشن افرادی هستن که بتونن هیجانات و احساسات و افکار خودشون رو بیان کنن و ممکنه این افکار و احساسات و هیجاناتی که دارن در چارچوب‌هایی که در حال حاضر درش هستن نگنجه.
بله.
یه ویژگی که داره، اونها باید جرأت ورزی لازم رو داشته باشن. یعنی ما نمیتونیم خلاقیت رو بدون جرأت ورزی ببینیم. اگر خلاقیت رو بدون جرأت ورزی ببینیم، اون موقع است که اون خلاقیت عملگرایانه نخواهد بود و بیشتر در ذهن اون فرد هست و بازدهی بیرونی نداره. موسیقی میتونه این کارو بکنه. چجوری این کارو میکنه؟ یه جایی به اون آدم یاد میده که تو باید بیای یک موسیقی رو توسط آواها ایجاد بکنی که تا الان ایجاد نشده و این باعث میشه که قسمت‌های مختلفی از مغز اون کودک درگیر باشه تا بتونه یک ملودی جدیدی رو تولید بکنه. مورد بعدیش این هستش که تو خود موسیقی یک ویژگی وجود داره که این ویژگی کمک میکنه که خود کودک بتونه احساساتش رو به صورت گوناگون بیان کنه. مثلا یه جایی بتونه شادیش رو بگه، یه جایی غمش رو بگه، یه جایی غرورش رو بگه، یه جایی احساس ندامتش رو بگه. یعنی احساساتش رو میتونه به شکل ملودی و به شکل صدا و حرکت بیان بکنه. شاید بیدلیل نباشه که انیشتین همیشه اینو میگفت، میگفت من رویاهای روزمرم رو با موسیقی زنده میکنم. یعنی بناش این بود جایی که دیگه صدا و سخن نمیتونه کاری بکنه، موسیقی است که میتونه اونجا کار انجام بده و موسیقی است که میتونه رویا پردازی بکنه و این رویا پردازی خمیرمایه اولیه خلاقیت میتونه باشه.
بسیار از شما متشکرم. این صحبت های آقای دکتر عبداللهی خانم میکنم عزیز مدام داشتید تایید میکردید و
خیلی کامل کننده بود و واقعا حالا یه کوچولو بخوام من در ادامه صحبتاشون یه ذره از جزئیات بیشتر کلاس هام بگم و نگرش افشور بگم.
اتفاقا میخواییم از این بشنویم، اما اگه موافق باشید ابتدا یکی از آثار شما همراه هنرجوی عزیزتون رو بشنویم. حتما. توضیح هست در موردش به ما بگید.
این اجرای پایان سال بچه‌های پای اول دبستان هست که ترکیبی هست از آواز، حرکت و بدنکوبه. ما موسیقی رو در اختیار بچه‌ها قرار میدیم، با هم ابتدا گوشش میدیم، میخونیمش، یادش میگیریم و با اون حرکت میکنیم. در این حین از خلاقیت بچه‌ها کمک میگیریم، بخشش رو خب مربی هدایت میکنه و در نهایت تلاشمون اینه که یک اجرای لذت بخش و خلاقانه و توأم با لذت رو برای بچه‌ها داشته باشیم. این آهنگی هست به نام گل گندم.
بله.
که آهنگ قدیمی تنظیم گروه آدمک در آلبوم نمک منتشر شده، بچه‌ها خوندن و اجرا کردن.
پس بشنویم. متشکرم از شما. Thank you. بله، صدای نازنین بچه ها رو شنیدیم. لذت بخش کار کردن با بچه ها.
بسیار. من که به شخص از دنیا کنده میشم وقتی با بچه ها هستم.
و خیلی جالبه، داشتیم به این اشاره میکنیم، با آقای دکتر صحبت میکنیم، اینکه این همدلیه توی همچین کاری خیلی بالا میره.
بله،
و البته لذتی که توی صدای بچه ها هم موج میزد.
بله حتما همینطوره. توی کلاسای ما با نگرش اورف شولبرگ، مربی به مثابه تسهیلگره، چون این نگرش نگرش انسانگراست، برخلاف اون نگرش نگاه رفتارگره که توی مدرسه و دانشگاه و همه جا با ماها بوده. این نگرش نگرش انسانگراست. ما توی دایره می نشینیم، تسهیلگر توی دایره در کنار بچه هاست و نه بالاتر از او. معلم از بچه ها یاد می گیره، چون ما معتقدیم که موسیقی به صورت بالقوه تو وجود بچه ها هست و این تنها وظیفه تسهیلگره که اونو به شکل بالفعل در بیاره. ما معتقدیم که آموزش در 6 سال اول زندگی بچه ها باید به صورت غیر مستقیم باشه و ما برای اینکه به این هدف برسیم از بازی استفاده میکنیم توی کلاس هامون، حالا بازی های مختلف، هم از تمرکزی، ریتمیک، آوازی و غیره. و توی این کلاس ها هدف ما پرورش موزیسین نیست، هدف ما پرورش انسان های موسیقاییه، انسان هایی که حالا شاید بزرگ که شدن، دکتر شدن، مهندس شدن، خلبان شدن، ولی انسان‌هایی باشن که موسیقی خوب رو بشناسن، قدر موسیقی رو بدونن، با ابتدایات موسیقی آشنا باشن و از موسیقی خوب بتونن لذت ببرن. حالا در مورد کار با کودکان هم، ما واقعا لذت بردن که از مهمترین چیزایی که تو کلاس برامون مهمه، چون اون بکن نکنا رو برداشتیم، بچه‌ها رو خیلی توی فعالیت‌ها دخیل می‌کنیم، روی بیانگریشون کار می‌کنیم، روی اعتماد به نفسشون کار می‌کنیم، حس همکاری رو بینشون خیلی تقویت می‌کنیم، کار گروهی ما خیلی داریم، از بچه‌ها می‌خوایم وقتی که یه کاری رو خلق کردن اجرا کنن، بچهای دیگه میشینن کارشون رو میبینن، نقدشون میکنن، خوبیاشون رو میگن، بدیاشون رو میگن. و ما بیشتر دوست داریم روی این مسائل انسانی و اجتماعی کار کنیم و از ابزار موسیقی استفاده میکنیم برای رسیدن به این هدف.
متشکرم آقای دکتر عبداللهی. نکته ای که مد نظر شما این که آینده دست آدم های خلاقه.
بله.
و موسیقی داره این کار رو انجام میده. خانم نکونام اشاره کردن، ما نمیخوایم همه موسیقی دان باشن، موزیسین باشن وقتی بزرگ شدن، اما میخوایم اگر کسی پزشکه، اگر کسی مهندسه، اون نگرش موسیقیایی رو داشته باشه. در حقیقت ما در گذشته های سرزمینمون این رو داشتیم، اگر کسی معمار بود، هنرمند معمار بود، یعنی بله. نگاه موسیقیایی، نگاه زیبایی شناسی داشت.
همینطوره. خانم بهرام یه چیز جالبی هست که ابن سینا بهش اشاره میکنه، خیلی جالبه و نظرش اینه، میگه از نظر من موسیقی علم ریاضیه، یعنی بله. یک نوع موسیقی رو علم میدونه، چون که هارمونی توش هست، چون که نظم توش هست، یعنی مثل همون معماری که میاد یه اثری خلق میکنه و واقعا آدم‌ها متحیر میشن از محاسبات ریاضیش. موسیقی هم دقیقاً داره همین کارو میکنه. ارسطو هم دقیقاً همین چیزی رو گفته که حالا قبل‌تر از ابن سینا بوده و اشاره به این داشته که موسیقی یک علم ریاضیه. جالب اینجاست که استاد نکونام که کار میکنن با فرزندان این آب و خاک، علاوه بر این که دارن به اونها موسیقی یاد میدن، دارن به اونها یاد میدن که چگونه در گروه با همدیگه بتونن تعامل داشته باشن، چگونه بتونن با همدیگه گفتگو داشته باشن، بتونن سکوت کنن و گوش کنن و یه جایی حرف بزنن و گروه دیگه ای گوش کنه.
یعنی از اون نگاه فرد محوری که باهاش شاید پرورش پیدا کردیم، ما
میاد
به نگاه جمع محور.
الان خانم بهرامی، مشکلی که تو جوامع هست، نه فقط مربوط به کشور ما، مربوط به دنیا هست، اینی که آدم‌ها به شدت رو آوردن به فردگرایی، به تنهایی، و تنهایی داره میشه یکی از مشکلات بزرگ آدم‌ها. تنهایی نه به معنی تنهایی فیزیکی، تنهایی به معنی اینکه یک نفر از نظر روانی نمیتونه اون بده دبستون روانی رو با اطرافیان بله. خودش داشته باشه. ممکنه در یک جمعی باشه ولی احساس تنهایی رو میکنه. موسیقی این رو میاد برطرف میکنه. یاد جمله از مولانا افتادم در فیمافیه، میگیم در جماعت یک پارچگیه و در جدایی تفرقه. واقعا به نظر من باید قدر افرادی مثل استاد نکونام رو دانست که داره به بچه‌های این مملکت آموزش میده که با همدیگه باشید، نظم گروهی رو یاد بگیرید، بتونید احساساتتون رو بگید، احساسات دیگران رو گوش کنید و اینها همه میتونه علاوه بر درس موسیقیایی درس زندگی باشه برای اونا که اونا یاد بگیرن که چگونه این تعاملات فکری هیجانیشون رو با هم منظم به هم بگن و این قانونمندی رو داشته باشن، نه اینکه رو بیارن به سمت تنهایی. بنابراین اگر بخوایم در مورد بُعد اجتماعی موسیقی بگیم، چون موسیقی یک فعالیت گروهیه
بله.
یعنی شما نگاه میکنید که گروهی در کنار هم قرار میگیرن، مثل همون به اصطلاح نمونه کاری که استاد نکونام انجام دادن با کودکان، بعد داشتیم گوش میکردیم، این بوده که بچه ها در کنار هم دارن این کار رو میکنن و این خیلی چیزها رو میتونه به اینها آموزش بده. یه جایی سرعت صداشونو، یه جایی شدت صداشونو، یه جایی تون صداشون رو، اینها میتونن با هم دیگه هماهنگ بشن. مثل یه جامعه ای که اگر آدماش با هم هماهنگ بشن اتفاقات خوبی میتونه بیفته و این موسیقی گروهی این کمک رو میتونه به آدما بکنه که این رو یاد بگیرن و در بزرگسالی خودشون بتونن از این استفاده بکنن. من در خدمت هستم.
بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز و سرکار خانم نکونام نازنین، همراهان خوبه ما در برنامه نغمه صحت. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که همراه ما هستید. این بخش از برنامه رو بشنوید، با ادامه گفتگو در کنار شما خواهیم بود.
آیا هرگز به نظریه برخی کارشناسان درباره موسیقی کودک فکر کرده اید؟
نظریه‌ای که میگوید کودکانی که به نوعی با موسیقی خوب در ارتباط بوده و هستند به افراد اجتماعی تر و خلاق‌تری تبدیل میشوند؟
محققان بر این عقیده هستند که موسیقی از طریق تحریک فرد برای دقت بیشتر نسبت
به نوع صدا، ریتم، ملودی، آهنگ، جهت صدا و دیگر موارد
در افزایش حافظه و تمرکز مؤثر است. بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام شد، مشخص شد که تجربیات موسیقی در دوران کودکی میتواند رشد مغز را تسریع کرده و در افزایش خلاقیت فردی و مناسبات فرهنگی او مؤثر واقع شود.
رشدی که باید سبب شود تا کودک بر بستر فرهنگی جامعه رشد کرده و بالیده شود.
حال از شما میپرسیم، به نظر شما استفاده از موسیقی مناسب و با کیفیت برای کودک چه تأثیری بر پرورش خلاقیت و آموزش آنان دارد؟
تأثیر موسیقی بر انسان، حالا چه در بخش کودک چه در بخش بزرگسال، به نظر من به دلیل داشتن دو بخش اساسی در یک موسیقی که شعر باشه و موزیک یا همون تنظیم، میتونه حالا بخش شعر روی افکار و احساسات کودک در شناخت مسائل خیلی کمک بکنه و تو بخش تنظیم یا خود موسیقی هم میتونه انرژی و تحرکات مغزی و جسمیشو رو به رشد و افزایش بده و به نظر من یه موسیقی خیلی خوب، یه کلا موسیقی خوب میتونه خیلی تعیین کننده باشه در روند افکار و احساسات و روش و نبوغ یک کودک یا یک انسان.
هم رویش خب بسیار بسیار خود تاثیرگذاره، هم تو بحث مراودت با هم نوعای خود که بچه‌ها میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه و از روحی هم خیلی خیلی میتونه براشون خوب مناسب باشه در ارتباط با دیگران. خلاقیت هم بسیار تاثیرگذار است که چون دیگه موسیقی خودش میده خب هم تو که مستعدی در واقع بسیار یه بچه هیجانی داره و شوق و ذوق به آدم میاره، در واقع میتونه خب بسیار خلاق باشه.
یه ماهی بگیر و قلابت، یه ماهی بگیر و قلابت، یه ماهی بگیر و قلابت، یه ماهی بگیر و قلابت.
امروزه کودکان خردسال عاشق تحرک با موسیقی هستند و موسیقی را میتوان عامل اصلی در حفظ کردن بسیاری از شعرهای آنها دانست.
این همان اتفاقی است که سبب میشود تا روح و جان کودک با یک موسیقی مناسب عجین شده و با آن همراه شود،
اتفاقی که بیشک تأثیر مستقیمی بر پرورش خلاقیت و آموزش کودکان دارد.
دلیل و چگونگی این اتفاق را میشنویم از دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس بالینی.
یه ماهی بگیر با قلابت، یه ماهی بگیر با قلابت، یه ماهی بگیر با قلابت، یه ماهی بگیر با قلابت.
موسیقی میتونه روی مدارهای عصبی هم تاثیرگذار باشه. شما میدونید که سلولهای متفاوتی که در داخل مغز هستن که تعدادش هم خیلی زیاد هست، یعنی 10^12 سلول عصبی رو تخمین میزنند، اینها از طریق پیوندگاه‌های متفاوت یا اصطلاحاً با شاخ و برگ‌های عصبی با هم ارتباط دارن. بررسی‌ها نشون میده که زمانی که فرزندان ما حتی قبل از تولد تحت یک سری محرک‌های محیطی مناسب قرار می‌گیرند، همون صدای موزون لالای مادر یا با یک موسیقی خاصی که همراه بشه، حتی اگر که با صدای ضربان قلب مادر باشه، میبینیم که منجر به این میشه این ارتباط‌های پیوندگاهی بیشتر بشه. بنابراین به نظر میرسه که علاوه بر انواع اقسام روش‌های متفاوتی که ما میتونیم برای اینکه خلاقیت فرزندمون رو بیشتر بکنیم، مثل انواع بازی‌ها، داستان‌ها، درگیری‌های ذهنی کودکانه، از شعر و موسیقی هم در کنارش میتونیم خیلی بهره بگیریم و ترکیب اینها در کنار هم دیگه معمولا میتونه یک ترکیب بسیار زیبایی باشه. البته اینکه ما بتونیم این ترکیب رو به خوبی در کنار هم بگذاریم خودش یک خلاقیتی میخواد که شاید میبایست که اون هنرمند در کنارش روانشناسی هم خونده باشه.
امروزه ثابت شده که حافظه میتواند از طریق موسیقی تقویت شود و افرادی که از کودکی در معرض موسیقی های مناسب بوده اند حافظه بسیار بهتری دارند.
ریتم، ملودی، هارمونی و دیگر موارد جزو عواملی هستند که موجب تقویت حافظه می شود.
حافظه‌ای که حافظه جمعی نام گرفته و بر بستر فرهنگ موسیقیایی یک جامعه باید شکل بگیرد.
فیلا تو جنگل خیلی بزرگن، پاهای پت و پن خورتوم دارن،
از اینکه با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزاریم. اما خاطرتون هست دیگه، از شما خواستیم به ما بگید که نظر شما چیه در مورد موضوع برنامه‌مون، یعنی نقش موسیقی بر پرورش خلاقیت و آموزش‌های اجتماعی تا چه حد. شماره پیامک ما 30102 در اختیار شماست. اما در خدمت دو بزرگوار هستیم، سرکار خانم سوفیا نکونام و جناب آقای دکتر عباس عبداللهی. خانم نکونام عزیز، بسیاری از نکته ها هست که دلمون میخواد در حیطه ی آموزش کودکان از شما بشنویم، اما شاید بد نباشه اینجا در مورد این گفتگو کنیم که چطور بین کلام و موسیقی پیوند برقرار میکنید، و حالا میخوام واژه روش رو به کار نبرم، نگرش شما در آموزش و ایجاد خلاقیت در این حیطه چگونه است به کودکان؟
بله، همونطور که اشاره کردم، موسیقی به صورت بالقوه تو وجود بچه‌ها هست و ما به عنوان تسهیلگر کلاس موسیقی این پتانسیل بالقوه رو به صورت بالفعل در میاریم توی بچه‌ها. ما توی نگرش شولورک برای آموزش از ساده‌ترین ابزار که به طبیعت بچه‌ها نزدیک استفاده می‌کنیم، ابزاری مثل کلام، بدن بچه‌ها و چیزای از این دست برای آموزش ریتم استفاده میکنیم، و چون صحبت کردن ما هم ریتم داره هم ملودی، ریتمش همون بخش های مختلف اونه و تون صدای ما هم میشه ملودی اون. در واقع ما وقتی حرف میزنیم داریم موسیقی تولید میکنیم، و برای آموزش موسیقی به شکل بنیانی ترین شکلش برای قدم های اولش که با بچه های میخوایم شروع کنیم از همین ابزار ساده استفاده میکنیم. برای مثال وقتی که میخوایم کشش نوت ها رو به بچه ها یاد بدیم از طریق همین کلام استفاده میکنیم، لغت قسمتی مثل خورشید. خورشید از دو صدای کشیده یکسان تشکیل شده و ما میتونیم برای آموزش دو تا نوت سیاه یا دو تا نوت چنگ که ارزش زمانیشون یکسان هست از واژه خورشید استفاده کنیم. یا مثلا